ساعت 11 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جان کری برای ملاقات با وزیر خارجه ایران و پیگیری مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز این کشور در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. و نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید را به تعویق بیندازد. سلام شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای شرکت و پیگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران بامداد یک شنبه وارد وین پایتخت اتریش شد. آقای کری قرار است امروز از جمله با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران ابراز امیدواری کرده است که حضور وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به برطرف شدن آنچه که اختلافات عمیق باقی مانده توصیف شده یاری کند. آقای عراقچی همچنین گفته است اگر ببینیم که خواستهای زیاد طلبانه ادامه دارد و رسیدن به یک معامله غیر ممکن است، ماجرای اتفاق نمی افتد و ما برنامه هسته‌ای خود را ادامه خواهیم داد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، در غیاب سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در سفر آمریکای جنوبی که با ولادیمیر پوتین همراهی می‌کند، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه سرپرستی هیئت روسی را بر عهده خواهد داشت. و اما ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز این کشور در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این سربازان در حمله کوتاهی به شمال غزه با هدف آنچه که نابود کردن یک مرکز پرتاب موشک نامیدند آسیب دیدند. بنابر این گزارش، همه سربازان اسرائیلی به خاک این کشور بازگشتند. در 5 روز درگیری در منطقه، این برای نخستین بار است که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه می شوند. حملات اسرائیل به غزه در حالی ادامه می یابد که قرار است وزیر خارجه بریتانیا با همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود برای برقراری آتش بس در منطقه گفتگو کنند. همچنین ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد که از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه که حفظ ایمنی آنها خوانده است منازلشان را ترک کنند. در بیانیه که ارتش اسرائیل منتشر کرده آمده که این ارتش در طول شب این پیام را به ساکنان منطقه ابلاغ کرده است. در باریکه غزه که در مناطقی عرض آن تنها به 6 کیلومتر می رسد، بیش از 1.5 میلیون نفر زندگی می کنند. و اما با آنکه شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه خواستار آتش بس میان اسرائیل و حماس شده، ولی هنوز نشانه ای از توقف حملات دیده نمی شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، نخست پرسیده که چرا دو طرف بر ادامه حملات علیه یکدیگر اصرار می ورزند. محسن میلانی:
اسرائیل علت اصلی که این جنگ رو داره ادامه میده اینه که میخواد توان موشکی و نظامی سازمان حماس و اسلامی جهاد رو کاهش بده، و تا زمانی هم که احساس نکنه این کار رو انجام داده، به نظر من این حمله های هوایی رو ادامه خواهد داد و شاید هم حمله زمینی رو کنه. به علاوه طبق آماری که من دیدم، 90% اسرائیلی ها از حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه طرفداری کردن. و خب آقای نتانیاهو سیاستمداره و موقعی که میبینه 90% جمعیت مملکتش طرفداری از کارهایی که دارن میکنن، مسلما به این کار ادامه خواهد داد. و بعد مسئله دیگه هم اینه که سکوت خیلی عجیبیه که از طرف مصر و از طرف عرب لیگ در رابطه با محکوم کردن اسرائیل بوده. خب این ستا رو که شما دو هم دیگه بذارید، متوجه میشید که چرا اسرائیلی ها نمیخوان فعلا در شرایط امروز خاتمه پیدا کنه. ما به مسئله تماس هم به نظر من یه مقداری خاطر تعداد زیادی که از مردم بیگناه غزه کشته شدن، دولت حماس زیر فشار زیادی از طرف ملت خودشون هستن که یه کاری رو انجام بدن، و اونها دارن سعی میکنن که اینو ادامه بدن که شکست نخورن به اصطلاح، و امیدشون اینه که یه اتفاقی بیفته که جامعه بین‌المللی بیاد و جلوی حمله نظامی اسرائیل رو بگیره.
البته جامعه جهانی چندان هم ساکت ننشسته. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش بس بین اسرائیل و حماس شد.
شورای امنیت و آمریکا و کشورهای اروپایی، کشورهایی که مطرح هستند و کشورهای عرب. من به نظرم رول مصر اینجا خیلی مهمه و همونطور که من قبلا اشاره کردم سکوت آقای سیسی واقعا سوال انگیزه. من در یک جایی خوندم قبل از اینکه حمله اسرائیل شروع بشه مقامات امنیتی مصر و اسرائیل با هم ملاقاتایی داشتن و به خاطر همینم که اسرائیل تصمیم گرفته حملهشو ادامه پیدا بکنه. عرب لیگ، مصر، اردن و عربستان سعودی، یعنی اینا هم و همون حرفی رو که سازمان ملل داره میزنه بزنن، به نظر من اون موقع فشار بین المللی زیاد خواهد شد و امکان داره که آقای نتانیاهو سیاست خودش رو تغییر بده.
و اما نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام می شود مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به تعویق بیندازد. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز عید فطر را به عنوان روز تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان تعیین کرده بود. و بار دیگر بحث درباره قیمت خودروهای ساخت داخل در ایران بالا گرفته. مصرف کنندگان از قیمت بالای خودرو و کیفیت پایین آن گلایه دارند. تولید کنندگان نیز مخالف قیمت گذاری از سوی شورای رقابت شدند و مقام های دولتی هم در این میان گیر افتادند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از اعلام قیمت برای خودروهای تولید شده در ایران از سوی شورای رقابت، خودروسازان اعتراض خود به این قیمت‌ها را در حضور وزیر صنعت اعلام و عنوان کردند قیمت‌های جدید هم نمی‌تواند مانع زیان آنها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فیمابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل و فصل کنند. سه روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال بازنگری دوباره قیمت خودرو خبر داد و از نارضایتی رئیس جمهوری از قیمت‌های جدید خودرو گفت. تعیین قیمت خودرو در ایران سالهاست دستمایه اختلاف میان دولت و تولید کنندگان خودرو که از قضا دولتی هم هستند از یک سو و اعتراض مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل به قیمت و بیکیفیت بودن این خودروها از سوی دیگر شده است. قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و حدود 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون رسیده است. خودروسازان این رشد را طبیعی می‌دانند و افزایش قیمت را با اشاره به چند برابر شدن قیمت کالاهای اولیه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که افزایش بهای قطعات و هزینه‌های مالی را به دنبال داشته است توجیه می‌کنند. داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی، 7 بهمن ماه سال گذشته در یک مناظره بسیار پرتنش در سیمای جمهوری اسلامی درباره دلایل اقتصادی گرانی خودرو از جمله گفت:
مسئله این هستش که تولید در ایران گران است. آقا
خودرو تو ایران تولید میشه،
برنجمون هم گران است، گوشتمون هم گران است، شیرمون هم گران است. 4 روز ما از خارج واردات نداشته باشیم شیر نمیتونیم تولید کنیم، گندم نمیتونیم. چرا؟ چون بنده دارم 28% بهره بانکی میدم. فولاد 3 برابر شد، آلومینیوم 3 برابر شد، تمام مواد 3 برابر شد. هیچ کس نگفت چه دیگرون شد. قیمت چون در بورس تعیین میشه. آقای پژویان عزیز ما در شورای رقابت قیمت ما رو کنترل کرد، اما قیمت فولاد و آلومینیوم و مس رو کنترل نکرد. بانک انحصاری است.
نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، در یک مناظره تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال دلیل مشکل صنعت خودروسازی و وضعیت قیمت و کیفیت را بسته بودن مدار مدیریت دانست و گفت:
افراد خاصی از نظر مدیریت در یک زنجیر میچرخند. تنها خودروسازی ما نیست، صنایع ما دولتیه. برای اینکه نیروی انسانی جوان ما، تحصیل کرده های ما، دانشجوهای ما هیچ کدوم نمیتونن در این باکس قرار بگیرن. نیروی انسانی ما در واقع در بین 800 تا 700 مدیر میچرخند. نوآوری کجا میشه؟ رقابت کجا میشه؟
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال موضوع بگو مگو میان تولید کنندگان و دولت شده است. جمشید پژویان که تا چندی پیش رئیس شورای رقابت بود درباره کار این شورا به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
بونگا هر بار که فکر میکنه قیمت باید تغییر بکنه باید بیاد مراجعه کنه و از ما یه قیمت جدید بخواد، اما دستورالعمل رو که میدیم با تغییر پارامترهایی که در دستور آمده است، مثلا نرخ تورم، مثل نرخ بهره‌وری، اون خودش میتونه قیمت جدید رو پیدا بکنه و نیازی به مراجعه به ما دیگه نداره.
در این میان عیسی امامی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها مطرح خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زنگار بود درباره بحث درباره قیمت‌های خودروهای ساخت داخل در ایران. و اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از معاون وزارت نفت ایران گزارش کرده که ایران آماده است کاهش یا قطع احتمالی صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی را جبران کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر جایگاه ایران در صحنه جهانی نفت را ارزیابی کرده است. فریدون خاوند:
این ابتکار بسیار مهمی هست از سوی علی ماجدی، یکی از کارکشته ترین تکنوکرات های دولت حسن روحانی که پیش از این پست های مهمی داشته از جمله سفارت ایران در ژاپن، در حال حاضر معاون امور بین المللی و بازرگانی وزارت نفت و به زودی پست استراتژیک دیگه ای خواهد داشت به عنوان سفیر ایران در آلمان، مهمترین قدرت اتحادیه اروپا. بنابراین خبر ایرنا از قول کسی نقل شده که با دیپلماسی اقتصادی از جمله دیپلماسی نفتی به خوبی آشنا است. این پیام با صراحت به بازیگران صحنه جهانی نفت میگه که اگر عراق به دلیل بحران رو به گسترش فعلیش نتونه به روال گذشته نفت به بازارهای جهانی صادر بکنه، ایران حاضر هست بلافاصله این جای خالی رو پر بکنه، هرچند قدرت‌های حاکم در تهران و بغداد به هم بسیار نزدیک هستند. فراموش نکنیم که عراق هم وقتی صادرات نفت ایران به دلیل تحریم سقوط کرد، در پر کردن این جای خالی لحظه ای تردید نکرد. پس پیام اول این است که ایران برخلاف گذشته که در زمره بازها یا تندروهای اوپک بود و بر تنش‌های بازار نفت تکیه می کرد، این بار هوادار حفظ آرامش در بازار جهانی نفته.
آقای خواهند، به این ترتیب اگر باور داشته باشیم که ایران بر نقش خودش به عنوان یک قدرت میانه رو و هوادار تعادل تکیه میکنه، با چه هدفی میتونه باشه؟
هدف اصلی رساندن این پیام به غرب هست که اگر تحریم ها گلوی ایران رو رها بکنند، این کشور با افزایش تولید نفتش میتونه مانع از اون بشه که ناآرامی‌های شدید در خاورمیانه بازار جهانی طلای سیاه رو به آتش بکشه. معاون وزارت نفت ایران زمانی پیشنهادش رو مطرح میکنه که در عراق، یکی از مهمترین کشورهای نفتی دنیا، غنی‌ترین میدان‌های نفتی دنیا تبدیل شدند به صحنه کشمکشی خونین بین شیعه ها، هواداران دولت اسلامی منصوب به جهادی های سنی و کردها.
آقای خواهند، در حالی که بر پایه آخرین گزارش ماهانه اوپک تولید ایران رو به پایین میره، چطور ایران میخواد جای خالی عراق رو احتمالا پر کنه؟
این سوال خیلی مهمی است. آخرین گزارش ماهانه اوپک نشون میده که ایران در ماه ژوئن به پنجمین تولید کننده نفت اوپک بدل شده، در حالی که پیش از این دوم بود. گویا صادرات ایران هم به زیر 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده. با چنین وضعیتی ایران طبعا در موقعیتی نیست که بتونه جای خالی این یا اون کشور رو پر بکنه. گفته آقای ماجدی در واقع دعوتی هست از غرب برای ورود به میدانهای نفتی ایران و بالا بردن توانایی‌های این کشور به عنوان یک کانون مهم انرژی در دنیا. این که برای چنین دعوتی گوش شنوایی پیدا بشه مسئله دیگه‌ای است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه مروری خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.